گاهی انسان هنگام نوشیدن آب به راه نفس میپره و حتی انسان رو گاهی خفه میکنه و راه تنفس رو میگیره و با هر لقمه‌ای که شما میخورید استخوان گلوگیری وجود داره، یعنی شادی‌ها و خوشی‌های این دنیا آمیخته به رنج و غم و غصه است و انسان انواع مرگ‌هایی رو که شاهدش هست، هر کدام از اینها تیری هستند که به سوی انسان رها میشه. تیر مرگ گاهی به این صورت هست که انسان غرق میشه، گاهی تصادف میکنه، گاهی بیماری و سکته هست، گاهی سوختن یا زیر آوار رفتن هست، گاهی پیری و از دنیا رفتن هست. به هر حال انسان مسئول از این نیست که آماج هدف تیرهای این دنیاست. لا تنالون منها نعمتن الا به فراق اخرى ولا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا به حدم آخر من عجله. شما در این دنیا به هیچ نعمتی از نعمتهای دنیا نمی رسید مگر اینکه از یک نعمت دیگری فاصله می گیرید و جدا می افتید. هر نعمتی با جدایی از نعمت دیگر و از دست دادن آن همراه است. هر عمر یافتنی با کوتاه شدن عمر و نزدیک شدن انسان به اجل همراه است. هر امروزی یک روز از فردای ما رو میخوره و هر قدمی که به عنوان زندگی برمیداریم قدمی است که ما رو به سوی مرگ نزدیک میکنه. این تعابیر کنایه از این هست که لذایز دنیوی هیچ کدام لذت محض نیستند و همراه با نقصان و کاستی و مشکلات هستند. اگر انسان به سفر میره که یک لذت هست، خب دوری از خانه و وطن در کنارش هست. اگر به خوردن مشغول هست، از لذت نوشیدن محرومه. اگر به شب نشینی و تفریح مشغوله، از خواب و استراحت محروم میشه. شادی به بقا، اینکه انسان خوشحال باشه که من هستم و زندگی میکنم، حسرت روزهای گذشته رو با خودش همراه داره. یک روز لذت از زندگی، قصه از دست دادن یک روز از عمر رو همراه داره. اما نعمت‌های الهی در آخرت نعمت محض، لذت محض و هیچ نقصانی و تمام شدنی باش نیست.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
به مناسبت روز خبرنگار رفتم که ازش گزارش بگیرم. گرد پیری و ناتوانی حسابی روی سر و صورت و قامت خمیدش نشسته بود. می گفت از خبرنگارای نخبه زمان خودش بوده که بیشترین درآمد و بین همکاراش داشته و مجله ها برای استخدامش سر و دست می شکستن. اما از وقتی خونه نشین شده کسی حتی حالش هم نمی پرسه. گله می کرد که بعضی از جوانای خبرنگار برای اینکه اسمشون تو دهنا بیفته حاضرن حق و ناحق کنن و اولین رسم و مرام ما رو که صداقت بود از یاد بردن. مصاحبم که باهاش تموم شد، موقع خداحافظی به این فکر کردم. یعنی چند سال دیگه من جای اون میشینم و یه جوون مثل امروز خودم میاد که از تجربه هام گزارش بنویسه. بله عزیزان، رفتن عده‌ای و روی کار اومدن عده‌ای دیگه یا از بین رفتن سنت‌ها و روی کار اومدن بدعت‌ها از واقعیت‌های روزگاره. سخنان استاد جواد محدثی در شرح کلام مولا علی علیه السلام در همین باره.
لا تجدد له زیادتون فی اکلتن الا به نفاد ما قبلها من رزقه. هر نعمت جدیدی که برای انسان پیش میاد و انسان برخوردار میشه و از این نعمت لذت میبره، خب رزق قبل از اون تمام شده و از دست رفته و هیچ اثری برای انسان زنده نمیشه، مگر اینکه اثر دیگری میمیره. هر نعمت جدیدی همراه هست بعد ان یخلق له جدید، نعمت دیگری کهنه میشه. ولا تقوم له نابتتون الا و تسقط منه محسوده. هیچ گیاهی برای انسان رشد نمی کنه و سر پا نمی مانه، مگر اینکه یک زراعت درو شده دیگری بر زمین می افته. نیست ممکن در همه گیتی کسی را خوشدلی، گر هوای خوشدلی داری ز دنیا کن کنار. این ماهیت دنیاست و چهره‌ای که حضرت امیر علیه السلام از دنیا ارائه میده تا انسان دنیا رو هدف نبینه، بلکه مرحله‌ای بدونه که از اینجا باید توشه برداره و از امکانات اینجا عاقبت و آخرت خودش رو آباد کنه. وقد مضت اصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب اصله. میفرماید که اصولی گذشته، اصول جمع اصل، ریشه ها و اصل های گذشته آمدند و رفتند. پدران و نیاکان ما که اصل ما هستند، ما شاخه ای از اون اصل و تنه و ریشه هستیم، ما موندیم، اونها رفتن، ما موندیم. ولی آیا ما هم ماندگاریم؟ مسلم نه. در جملات پایانی این خطبه حضرت می‌فرماید و ما احدثت بدعتون الا ترک بها سنه. همونطور که در مصداق‌ها و مظاهر طبیعی این شکلی بود که وقتی کودکی به دنیا میاد، پیری از دنیا میره. وقتی درختی به ثمر می‌نشینه، عمر درخت دیگری به پایان رسیده. شبیه این در مسائل معنوی و معارفی هم وجود داره. هیچ بدعتی به وجود نمیاد مگر اینکه در کنار این بدعت یک سنتی ترک میشه. فتق البدع والزم المحیا. حال که چنین هست و بدعت ها در واقع میراننده سنت ها هستند، شما از بدعت ها بپرهیزید و از اون راه وسیع و شاهراه اصلی که روش و سنت پیامبر اکرم هست تبعیت کنید. محیا اون راه اصلی رو میگن. ان عوازم الامور افضلها. اون اموری که عوازم باشن، یعنی کارهای قدیمی، کهن، سنت‌های اصیل و پا بر جا، اینا برترین کارها و ریشه‌دارترین کارها هستند، نه شیوه‌های نوظهور و بدعت‌ها. بعضی‌ها تصور می‌کنن هر چیزی که نو باشه جالبه. نه، بعضی از این نوها بدعت. هر نوع آوری قابل دفاع نیست. از اون طرف هم هر چیز قدیمی و کهنه قابل طرد و نفی نیست. و ان محدثاتها شراروها. وقتی که حضرت افضل امور رو اون امور قدیمی و کهن و سنتهای ریشه دار میدونه، بدترین امور رو هم محدثات میدونه، چیزهایی که تازه به وجود میاد. در حدیث های دیگری هم هست که شر الامور محدثاتها. در مجموع پندی که از این خطبه گرفته میشه، یکی ناپایداری دنیاست، یکی آمیختگی راحت دنیا به رنج هست و ضرورت دل نبستن به این دنیا و اینکه انسان به فکر لذت‌های بیرنج و راحتی‌های بی‌غصه و خوشی‌های بدون انقطاع باشه که اینها در بهشته.
ما بدین در مبهش مت و جا آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم.
خدای من، نوبت عبور ما هم از پل این دنیا میاد، اما تا اون روز کمکمون کن بازیچه چرخ و فلک زمونه نشیم و حضور تو تو لحظه های شاد و غمگین از یاد نبریم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، خدا نگهدار.
علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة
صدای ماندگار جلوه از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق الدین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر بخش هایی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق را در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که شیخ صدوق و شاگردش رحمان در راه برگشت از سفر مشهد به روستایی رسیدند. در روستا مهمان مردی به اسم عبدالله شدند. عبدالله که با دخترش ریحان تنها زندگی میکرد از شیخ صدوق خواست مدتی در روستا بمونه تا در محضر شیخ شاگردی کنه. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق الدین در قسمت 14. شب بود. شیخ صدوق و عبدالله تو اتاق نشسته بودن و گفتگو می کردن.
حضرت استاد، می توانم درخواستی از شما بکنم؟
بگو عبدالله، به دیده منت.
حال که محبت فرمود و کار تعلیم این جانب را بر عهده گرفته اید، برایتان امکان دارد تألیف کتابی را آغاز کنید؟
منظورت چیست عبدالله؟
ببینید استاد، چند روزی است که مشغول خواندن کتاب من لا یحضره طبیب محمد ابن زکریای رازی هستم.
کتاب ارزشمندی است. همان طب الفقر است. جناب رازی آن را برای کسانی که به طبیب دسترسی ندارند نگاشته است.
میدانم که شما این کتاب را خوب میشناسید استاد.
به این سبب است که جناب زکریا اهل ری بود و من در ری به دنبال یافتن علم و دانش بودم. ری مردان دانشمند بسیاری دارد. ببینم عبدالله، تو این کتاب را از بین کتاب‌های من یافته ای؟
آری، و به آن علاقه من شدم. بارها آن را خواندم. این کتاب در موضوع خود بسیار خوب نگاشته شده است و به کار من می آید. در صحرا می گردم و گیاهان دارویی می یابم تا شاید بتوانم کمک حال مردم فقیر این دیار باشم.
بسیار خوب، حال بگو بدانم این کتاب در ذهن تو چه پرسشی ایجاد کرده است؟
حضرت استاد، خداوند در وجود شما نعمتی قرار داده است که هر کسی از آن بهره‌مند نیست و آن بیشک به سبب دعای خیر مولای من حضرت حجت است.
و آن نعمت چیست؟
کتابت استاد. آیا می شود از شما بخواهم در زمینه فقه که در آن مهارت دارید کتابی بنویسید درباره عبادات و قوانین و مقررات شرع؟ هر آنچه عامه‌ای چون من به آن نیاز دارد، قوانین شرعی تجارت، قصاص، عدالت، نکاح و طلاق.
مقصودت دایره المعارف دینی است؟
همین طور است. تا هر وقت کسی نیازمند دانستن پرسشی بود بتواند به راحتی آن را در این کتاب بیابد.
خداوند تو را حفظ کند عبدالله. به حول و قوه الهی اگر عمری باقی باشد نگارش این کتاب را آغاز میکنم و به برکت نام کتابی که سبب نگاشتن آن میشود نامش را من لا یحضره الفقیه میگذارم.
به خدا که دلم را شاد کردید حضرت استاد. خداوند دلتان را شاد کند. از روزی که شما به روستای ما آمده اید دنیای من از تاریکی جهل به روشنایی علم تبدیل شده.
عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودند همانا علم نوری است که خدا در قلب هر کس که هدایتش را بخواهد قرار می‌دهد.
استاد، خداوند شما را برای من از آسمان فرستاده. امیدوارم تا جان در بدن دارم کنارتان باشم.
با تو سخنی دارم عبدالله.
با گوش جان می‌شنوم استاد.
بگذار نیتم را از سخنی که در دل دارم با حدیثی از رسول خدا برایت بگویم. حضرت فرمودند هر کس در کار ازدواج دو نفر اقدام کند و خدا نیز آن دو نفر را به هم برساند، خدا در برابر هر قدمی که وی در این راه برداشته و هر سخنی که گفته است ثواب یک سال عبادت می‌دهد.
به خدا که آرزو دارم خوشبختی یگان دختر عزیزم ریحان را که از جانم برایم شیرین تر است با چشمان خود ببینم.
عبدالله، تو مرد با تجربه ای و خوب و بد انسانها را تشخیص می دهی. مدتی است که با سخاوت و جوانمردی میزبان من و شاگردم رحمان شده ای و بی منت و با روی باز از ما پذیرایی می کنی. امیدوارم در این مدت قصوری از ما ندیده و رحمان را جوانی شریف و قابل اعتماد یافته باشی.
حتما همین طور است که می فرمایید حضرت استاد.
رحمان مادر پیری دارد که همه امور پسرش را به من سپرده است. مدت هاست او را می شناسم و در سفر و حضر همواره با من بوده است. اگر مرا به شیخ صدوق باورداری، به تو می گویم که زلالتر از ضمیر این جوان سراغ ندارم. در راهی که من پیش گرفتم همواره مشتاق و پیجوست و در کسب علم و تجربه کوتاهی نمی کند. به تو اطمینان می دهم که در بین جوانان جویای نام از همترازان علم و معرفت چیزی کم ندارد و گوی سبقت را در حفظ و نگارش احادیث ناب از جوانان همسن و سالش رو بوده. اگر مرا امین خود می دانی نظر ریحان بانو را درباره نکاح با او جویا شو و اگر دیدی موافق است رحمان را به دامادیت بپذیر.
به خدا که نفستان حق است و کلامتان حجت، چه کسی می تواند بران چه می گویی تردید کند؟ خوشا به حال نودامادی که وکیل آقای شما باشید. به دیده منت حضرت استاد، همین امشب با ریحان مشورت می کنم و نظرش را جویا می شوم.
حال که سخن به اینجا رسید بگذار برایت بگویم که قصد سفری دیگر به طوس و زیارت امام رؤوف در مشهد را دارم. می خواهم این بار به نیابت از جناب صاحب ابن عباد مرقد امام هشتم را زیارت کنم. این بار می خواهم بدون رحمان بروم. می خواهم مدتی این مرد جوان را به حال خود بگذارم تا برای زندگیش به تنهایی تصمیم بگیرد.
کار خوبی میکنی دوستاد، اما به تنهایی نمیشود. بنده حتما با شما خواهم آمد تا هم دلتنگی هایم را به امام رؤوف بگویم، همین که در این سفر درس های جدیدی از محضر شما بیاموزم.
عجیب است، گویا من در هر سفر باید همسفری داشته باشم.
بر من منت میگذارید اگر مرا با خودتان ببرید.
بسیار خوب، جویا شدن نظر عروس و راضی کردن رحمان به ماندن و منصرف شدن از این سفر را به شما واگذار میکنم.
قبول، راضی کردن رحمان را به من بسپارید. خدا بزرگ است.
سالها گذشته و شیخ صدوق به دوران پیری رسیده بود. شیخ به همراه شاگردش رحمان و همسر اون ریحان در ری زندگی میکرد. شیخ صدوق در مسجد جامع ری کلاس حدیث برگزار میکرد و با کمک رحمان و همسرش به تألیف کتاب مشغول بود. همیشه جوانانی از دور و نزدیک برای رسیدن به جواب سوالاتشون به ری میومدن.
حضرت استاد، خسته شدید. بهتر است بقیه کار را به فردا موکول کنید.
بسیار خوب رحمان، خدا تو را حفظ کند. یه حواست به حال روز من است. چند وقتیست که زودتر از همیشه خسته می شدم و احساس می کنم برخی از کارها در امور پاسخگویی به پرسش ها را به تو و شیخ مفید بسپارم.
بسیار خوب، اگر احساس کسالت می کنید به ریحان می سپارم، قدری شوربا برایتان تهیه کند، داروی نیز آماده سازد تا شب خدمتتان برسیم.
خدا شما را حفظ کند. تو با ریحان یاریگران خوبی برای من هستید، مخصوصا از وقتی که در ری ماندگار شدم. غم تنهاییم را با حضور شما کم می کنم.
تازه حرف شیخ صدوق تموم شده بود که جوانی وارد مسجد شد.
سلام بر شیخ صدوق.
سلام بر تو جوان.
حضرت استاد مرا ببخشید، گویا به کلاس مباحثه دیر رسیدم، اما چه کنم که سوالی ذهنم را سخت مشغول کرده است که باید پاسخ آن را هم اکنون بدانم.
رحمان رو به جوان کرد و گفت:
ببین برادر، استاد امروز مجلس بسیار شلوغ و سختی داشتند، میبینی که حال چندان مساعدی ندارند. اگر محبت کنی و این بحث را به روز دیگر واگذار کنی، سپاسگزار تو خواهم بود.
من خوبم رحمان، بگذار ببینم چه میگوید. نزدیکتر بیا جوان.
جوان به شیخ صدوق نزدیک شد و گفت:
مرا ببخشید حضرت استاد، چه کنم که کاروان من امروز راهی اصفهان میشود. اگر ندانسته بروم، نمیدانم عمرم کفاف میدهد که بتوانم بار دیگر شما را زیارت کنم و پاسخ پرسشم را بگیرم یا نه.
حق با توست جوان، زمان به سرعت می‌گذرد و هیچ یک از ما نمی‌دانیم لحظه دیگر در دنیا هستیم یا نه. امید که عمرت طولانی باشد.
رحمان رو به شیخ صدوق کرد و گفت:
حضرت استاد، می‌خواهید من پاسخ سؤال این جوان را بدهم؟
نه رحمان، در مسجد می‌مانم و پس از نماز به خانه می‌روم. تو اگر کاری نداری نزد من بمان.
به روی چشم استاد.
شیخ صدوق رو به جوان کرد و گفت:
خب جوان بپرس.
حضرت شیخ، پرسشم این است که طایفه امامیه چگونه مطمئن شدند که ائمه و خلفای رسول خدا 12 تن هستند، نه بیشتر و نه کمتر؟
جوان، امامت فریضه ایست از فرایض خدای تعالی. هر فریضه ای که خدای بزرگ آن را مقرر کرده است، عددی مخصوص دارد. همچون نماز که در شبان روز 17 رکعت واجب شده، یا زکات که بر چند صنف از مال واجب شده، یا روزه ماه مبارک رمضان که در سال 1 ماه واجب شده، و حج که در مدت عمر 1 بار واجب گردیده. بر همین منوال عدد ائمه 12 در نظر گرفته شده. همچنان که در اعمال مذکور نمیتوان گفت که چرا عدد رکعات نماز مثلا بیشتر از 17 و کمتر از آن نیست، وجهی ندارد که کسی بگوید چرا عدد ائمه بیشتر از 12 یا کمتر از آن نیست.
حضرت استاد، آیا نمیشد این عدد در کتاب خدا لحاظ میشد تا بین اقوام اختلافی پیش نمی آمد؟
قبل از اینکه شیخ صدوق حرفی بزنه رحمان گفت:
حضرت استاد، به گمانم همچنان که خدای تعالی عدد هیچ یک از اعمال را در قرآن کریم ذکر نکرده، تعیین عدد ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین نیز در کتاب خدا ذکر نشده است.
آری همینطور است.
پرسش دیگری دارم استاد.
پرسش دیگر؟ حال استاد را نمیبینی جوان؟
اجازه بده رحمان، این جوان را در دانستن خالص یافتم. بپرس.
حضرت استاد، حضرت صاحب الامر در چه زمانی ظهور خواهند کرد؟
که این حال مرا میبینی و آتش بر جانم میفکنی. عمریست میگردم و میپرسم و میجویم. خدای تعالی حضرت حجت را به سبب حکمت و مصلحتی از نظر مردم غایب ساخته است جوان. از وقت ظهور آن حضرت را نیز غیر از خدای تعالی نباید کسی بداند. به پیامبر اکرم عرض شد: ای رسول خدا، آن قائم از نسل شما چه وقت ظهور می کند؟ حضرت فرمود: ظهور او مانند قیامت است، فقط خداوند است که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است و جز ناگهانی نخواهد بود.
چگونه می شود استاد آدمی که انقدر عمر نمی کند؟
خدای تعالی در قرآن خبر داده است که حضرت نوح در میان قوم خود 950 سال پیامبری و تبلیغ کرد و الا عمر حضرت بیشتر از اینها بوده.
این درست است، اما در زمان ما احتمال چنین عمر طولانی نیست.
هر چیز را که خدا اراده کند محقق خواهد شد. رسول خدا فرموده رجعت حق است و در امتهای گذشته هم بوده است. قرآن هم رجعتهای گذشته را ذکر کرده. هر چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده به همان صورت در این امت نیز رخ خواهد داد. جوان، بدان که سنت عمر طولانی در امام زمان علیه السلام جاری شده است.
خداوند به ما و شما عمر حضرت نوح عنایت کند تا به اتفاق حکومت عدلش را ببینیم.
امید که چنین باشد. اگر آرزومندانی باشیم که عمرمان کفاف ندهد، رجعت کنندگان به سویش باشیم. بسیار خوب جوان، اگر پرسش دیگری نداری بروم.
خدا به شما سلامت بدهد استاد، امیدوارم باز هم شما را ببینم.
سفرت به خیر و سلامت جوان، اگر عمری باقی باشد در گوشه همین مسجد مرا خواهی یافت.
بعد از رفتن جوان، شیخ صدوق و رحمان از مسجد بیرون رفتند.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه روایت کتاب رو هم شنیدید. صفحاتی از کتاب صدوق دین رو به اتفاق مرور کردیم و خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم بازپخش این قسمت ساعت 22:10 شب از رادیو معارف تقدیمتون میشه.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم.
در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همراهان بزرگوار، امروز سه‌شنبه مراسم تشییع و بدرقه پیکر پاک سردار شهید نیلفروشان در تهران برگزار شد و شاهد حضور باشکوه و پرشور مردم قدرشناس تهران در میدان آیینی امام حسین بودیم. به اطلاعتون میرسونیم فردا چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا از ساعت 19 تا 21 مراسم وداع در امامزاده شاه امیر حمزه اصفهان در خیابان سروش برگزار میشه. و انشاءالله صبح روز پنجشنبه مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید نیلفروشان با حضور و مشارکت همه مردم اصفهان برگزار میشه. مردمی که ثابت کردن همیشه در پشتیبانی از جبهه مقاومت